تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برنامه 36.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثانی الحمل و انواعه. الاول الحمل طبعی و وضعی. قد یسأل سائل فیقول ان النوع قد یحمل علی الجنس کما یقال مثلا الحیوان و انسان و فرس و جمل الی آخره. ما ان الانسان بالقياس الى الحيوان ليس ذاتيا له لانه ليس تمام الحقيقه ولا جزءها ولا ارضيا خارجا عنه. اف هناك واسطه بين الذاتي والارضي ام ماذا؟ كلام بر سر این بود که گفتیم بعد از توضیح کلیات خمسه و تبیین ذاتی و عرضی و اقسام ذاتی و عرضی با همه تقسیمات زیر مجموعه آن، نوبت به این رسیده است که مرحوم مظفر اعلی الله مقامه الشریف مطالبی رو با عنوان تنبیهات یا هشدارها یا بیدار باشهایی رو بیان کنند. تنبیه نخستین درباره صنف و تصنیف بود، اما تنبیه دوم درباره حمل و انواع حمل است. در این تنبیه در مقام این هستند که برای ما حمل طبعی و وضعی رو توضیح بدهند. برای اینکه این رو توضیح بدهند، ابتدا یک طرح سوالی رو دارند و پس از طرح این سوال به پاسخ آن می پردازن، تا در ضمن این سوال و جواب توضیح حمل طبعی و وضعی رو بدهند. سوال این است که ما گاهی اوقات می بینیم یک حقیقتی به عنوان موضوع قرار می گیره و بعد یک امر دیگری بر او حمل میشه، بار میشه، مثل الحیوان و انسان. خب، و بعد ما وقتی که انسان رو نسبت به حیوان ملاحظه میکنیم، میبینیم که انسان نه ذاتی است برای حیوان و نه عرضیست برای او. به عبارت آخر، کلی انسان که بار شده است برای حیوان و گفته ایم علی حیوان و انسانون، نه این انسان قوام بخش به ذات حیوان است، چه اینکه حیوان تشکیل شده است از جسم و نام حساس و متحرک بالاراده، که جسم نامی برای او جنس غریب، حساس و متحرک بالاراده برای او فصل غریب است. پس بنابراین انسان برای حیوان نه تمام حقیقت اوست مثل نوع و نه جزئی از حقیقت اوست مثل جنس و یا فصل. از طرف دیگر میبینیم که انسان در واقع برای حیوان عرضی هم نیست، نه عرضی عام و نه عرضی خاص. وقتی چنین بود و چنین هست، یک سؤالی مطرح می شود و اون سؤال این است که اگر ما محمولاتی رو می یابیم که بر موضوعاتی بار می شوند و در این حال این محمولات نه ذاتی هستند برای اون موضوعات و نه عرضی. پس بایستی بگوییم که کلیاتی داریم که این کلیات نه ذاتی هستند و نه عرضی، یعنی نه نوعند، نه جنسند، نه فصلند، نه عرضی عامند و نه عرضی خاص. خب باشد، این به معنای این است که ما یک چیزی داریم واسطه بین ذاتی و عرضی که نه ذاتی است و نه عرضی. استنتاجی که از این عبر می شود این که کلیات منحصر بر کلیات خمسه نیستند. چنین نیست که اگر مفهومی کلی بود یا ذاتی باشد و یا عرضی. خیر، ای بسا بتوان محمول کلی را سراغ کرد که این محمول کلی نه ذاتی باشد و نه عرضی، و البته این خلاف آن چیزیست که ما در کلیات خمسه گفتیم. ما در کلیات خمسه گفتیم الا و لابد کلی و کلی ذاتی یا نوع یا جنس و یا فصل، عرضی هم یا عرضی عام و یا عرضی خاص. حال به محمولی برخورد کرده ایم که این محمول نسبت به موضوع خود، مثلا مثل انسان نسبت به حیوان، نه ذاتی است برای او و نه عرضی. این سؤال. پس افهناک واسطتون، آیا واقعا ما می توانیم کلیاتی را سراغ کنیم که این کلیات ذاتی و یا عرضی نباشند؟ برای پاسخ به این سؤال ایشان می فرمایند که اولا ما بایستی بدانیم هرگاه مفهومی را بر موضوعی حمل بکنند الا و لابد اون محمول بایستی یک امر کلی باشد، یعنی قابلیت انطباق بر کثیرین رو داشته باشد. مثلا وقتی میگوییم زیدون انسانون، زید انسان است، این محمول انسان که باز شده است بر زید قابلیت انطباق بر کثیرین رو بایستی داشته باشد. یا وقتی که میگوییم زیدون کاتبون، زید کاتب است، محمول ما بایستی یک امر کلی باشد. البته موضوع میتواند کلی باشد، میتواند نباشد. زیدون کاتبون موضوع جزئی است، الانسان و ناطقون موضوع کلی است. پس ملاحظه میفرمایید که موضوع میتواند جزئی و یا کلی باشد، اما محمول الا و لابد بایستی کلی باشد، قابلیت انطباق بر کثیرین رو داشته باشد. این یک مقدمه در جواب. مقدمه دیگر برای یافتن جواب این که ما وقتی که دو مفهوم رو با هم میسنجیم، یک رابطه ای دارند این دو به لحاظ مفهوم و یک رابطه ای دارند به لحاظ مصداق. به عبارت دقیق تر، وقتی ما دو کلی رو با هم می سنجیم، سنجش دو کلی با هم به دو لحاظ می تواند باشد، یکی به لحاظ مفهوم و دیگری به لحاظ مصداق. مثلا توجه بفرمایید، ما اگر بخواهیم بین کلی انسان و کلی ناطق یک مقایسه ای رو انجام بدیم، گاهی اوقات مفهوم اینها رو با هم می سنجیم. مفهوم انسان عبارت است از حیوان ناطق، حیوانی که این خصوصیت ناطق بودن و متفکر بودن رو دارد. مفهوم کلی ناطق رو ملاحظه می کنیم، یعنی آنچه که فهم می شود از ناطق عبارت است از منصبت لهو قوت النطق، آنچه که برای او قدرت تفکر تحقق دارد. دیگه آنچه که برای قدرت تفکر تحقق دارد درش لحاظ نشده آن چیز حیوان باشد یا نباشد، حتی انسان باشد یا نباشد. من ثبت له قوت التفکر یا ما ثبت له قوت التفکر، هر چیزی که برای او قدرت تفکر ثابت باشد. این مفهوم ناطق و اون هم مفهوم انسان. گاهی اوقات ما دو کلی رو ملاحظه می کنیم، اما نه به لحاظ آنچه از اون دو کلی فهم می شود، بلکه به اعتبار مصداق اون دو کلی است. مثلا انسان رو به لحاظ مصادیق می بینیم که بر زید، عم، بکر و خالد انطباق پیدا می کند، و ناطق رو هم به لحاظ مصادیق می بینیم که بر زید، عمر و بکر و خالد انطباق پیدا می کند، صدق می کند. این دو نوع ملاحظه. حالا جالب این که وقتی دو کلی رو به لحاظ مفهوم ملاحظه می کنیم، ای بسا یک رابطه ای دارند با هم که این رابطه در ملاحظه مصداقی آنها نیست. مثلا کلی انسان و کلی ناطق هنگام که به لحاظ مفهوم ملاحظه می شوند چنین است که کلی انسان دایره مفهومی ضیق تر و محدود تری دارد نسبت به کلی ناطق، چه اینکه در مفهوم انسان آمده از حیوان ناطق، یعنی ناطقی که این خصوصیت رو داره حیوان هم هست، اما در ناطق آمده است ما ثبت له قوت و تفکر، هرچه که برای اون قوت تفکر ثابت باشد، چه آن چیز حیوان باشد چه نباشد. پس ملاحظه می فرمایید به لحاظ مفهومی مفهوم ناطق اعم است از مفهوم انسان، اما رابطه کلی انسان با کلی ناطق به لحاظ مصداق تساوی است، یعنی اینها مصداقاً با هم مساوی هستند. چنین نیست که ناطق اعم از انسان یا انسان اعم از ناطق باشد. این هم یک مقدمه. حالا برگردیم به پاسخ. پاسخ این است که ما گفتیم که یک کلی که اتفاقا حمل هم می شود بر موضوعی، الا و لابد یا ذاتی است، یعنی یا نوع است یا جنس است یا فصل و یا عرضی عام است و یا عرضی خاص. این در جایی است که ما محمولی را که حمل کرده ایم بر موضوع به لحاظ مفهوم اعم باشد. به عبارت آخر حمل ما حمل طبعی باشد، مثل حمل انسان بر زید که میگوییم زیدون انسانون، یا حمل جنس بر نوع وقتی میگوییم الانسانو حیوانون، یا وقتی حمل می کنیم فصل را بر نو می گوییم الانسانو ناطقون. در همه این حمل های سگانه که نو یا جنس یا فصل رو بار کردیم بر موضوع، در اینجا حمل اعم است مفهومن بر اخص مفهومن، و چنین حملی حمل طبعی است. و همینطور وقتی عرضی عام رو بار میکنیم میگوییم الانسان و ماشن، ماشی مفهومن اعم است از انسان، چه اینکه انسان حیوان ناطق است، اما ماشی من ثبت له قوه مشی، این ما ثبت له قوه مشی میتواند حیوان باشد میتواند حیوان نباشد به لحاظ مفهوم، دیگه در او قید نشده که حتما حیوان باشد. و همینطور وقتی میگوییم الانسان و زاه کن که زاهگ عرضی خاصه است، زاهگ ای ما ثبت له قوت و زهگ، یه در او شرط نشده از حیوان بودن یا حیوان نبودن به لحاظ مفهوم. پس بنابراین در همه حمل هایی که ملاحظه می فرمایید حمل مفهوم اعم بر اخص، این حمل حمل طبیعی است و در همه حمل های طبیعی الا و لابد یا محمول ذاتی است برای موضوع یا عرضی است برای موضوع. پس از این دو بیرون نیست محمولی که بار شده است یا ذاتی است یا عرضی، یعنی یک اخصی را حمل بر اعم می کردیم، اخص مفهومی را حمل کردیم بر اعم مفهومی. مثلا گفتیم الانسانو حیوانون که حیوان به لحاظ مفهومی اخص است، اما انسان اعم است. خب اما اگر ما آمدیم حمل کردیم مفهوم اخص را بر مفهوم اعم، مثل الانسان و حیوانون که حیوان محمول اخص است و انسان محمول اعم است، در این موارد این هم رو میگویند حمل وضعی، یعنی حمل قراردادی، به عبارت غیر رسمی و صمیمی، یعنی حمل اجباری. به چنین حمل هایی که مفهوم اخص بار می شود بر مفهوم اعم می گویند حمل وضعی، و در حمل های وضعی دیگه لزومی ندارد که محمول یا ذاتی باشد برای موضوع یا عرضی. پس بنابراین پاسخ سؤال روشن شد. در مواردی مثلا قل حیوان و انسانون، این حمل ها حمل های وضعی است و نه طبعی، و در حمل های وضعی هیچ لزومتی ندارد که محمول نسبت به موضوع یا ذاتی یا عرضی باشد. پس آری همه مفاهیم کلی محمول یا ذاتی هستند و یا عرضی، منتها نه در حمل های وضعی بلکه در حمل های طبعی. پس واسطه ای بین ذاتی و عرضی در واقع محقق نیست. اما چرا به این یکی میگویند حمل اعم بر اخص میگویند حمل طبعی، و حمل اخص بر اعم میگویند حمل وضعی، و چه تسمیه را در تطبیق عرض خواهیم کرد؟ از ثانی الحمل و انواع او. تنبیه دویم درباره حمل و انواع حمل است. بدانید و آگاه باشید که ما چند جور حمل داریم. یک، حمل طبعی و وضعی. قد یسأل سائل فیقول، گاهی سؤال می کند سؤال کننده، پس چنین می گوید ان النوع قد یحمل علی الجنس، گاهی اوقات نوع حمل می شود بر جنس به جای اینکه جنس حمل بشود بر نوع. کما یقال مثلا انا حیوان و انسانون، حیوان انسان است که نوع انسان بار شده است بر حیوانی که جنس است. یا خیر، الحیوان و فرسون یا الحیوان و جملون، یعنی شتر. مع حال آنکه ان الانسان بالقیاس الالحیوان لیس ذاتی گله، انسان در مقایسه با حیوان ذاتی نیست برای حیوان. چرا ذاتی نیست؟ چون اگر بخواد ذاتی باشد انسان برای حیوان، یا باید تمام الحقیقهش باشد، یعنی نوعش باشد، که نیست. لأنه، به خاطر اینکه این انسان لیس تمام الحقیقه، تمام حقیقت حیوان نیست که نوع او باشد، بلا جزءها، و این انسان جزئی از حقیقت حیوان هم نیست که بشود جنس یا فصل او، پس ذاتی برای او نیست، بلا عرضی خارج عن. و همچنین انسان برای حیوان عرضی خارج از او نیست. اف هناک واسطتون بین الذاتی والعرضی، اما ذا، آیا وجود دارد محمولاتی که واسطه بین ذاتی و عرضی هستند، یعنی نه ذاتی هستند و نه عرضی. اما زا یا داستان به چه نحوی است؟ نقول فی الجواب، در پاسخ میگوییم ان کل محمولن، مقول قول ان خوانده می شود، ان کل محمولن فهو کلی حقیقی. هر چیزی که حمل بشود این بستی کلی باشد. کلی حقیقی یعنی چی؟ یعنی همون کلی که گفته بودیم، یعنی قابلیت انطباق بر کثیرین را داشته باشد. چرا؟ لأن الجزئی الحقیقی، به خاطر اینکه جزئی حقیقی عبارت بود از آن چیزی که شریک ناپذیر بود. این جزئی حقیقی به ما هو جزئیون، از آن جهت که جزئی است لا یحمل علی غیره، بر غیر خودش بار نمی شود. یعنی شما نمیتونید بگید که امرون زیدون، که بله میتوانید بگوید زیدون زیدون، زید رو بر زید میشه بار کرد، اما دیگه زید رو بر عمرو و بکر و خالد که نمیشه بار کرد. هاذ القلم هاذ القلم، آری، اما دیگه نمیتوانید بگیم که القلمو، مثلا فرض کنید هاذ القلم، چنین چیزی میسور نخواهد بود، چون هر چیزی فقط خودش خودش است، هر جزئی حقیقی خود خود است لا غیر. و کل کلین اعم به حسب المفهوم، هر کلی که اعم است نه به حسب مصداق، به حسب مفهوم، فهو محمول به طبع، این هم میشد به حمل طبعی، الا ما هو اخص منه مفهوما، بر آنچه که اخص است از آن چیز مفهوما، به لحاظ مفهوم نه به لحاظ مصداق، که حمل الحیوان علی الانسان، مانند حمل حیوان بر انسان، یا اون وقتی که ما میگیم الانسان و حیوانون، و الانسان و علی محمد، اون وقتی که میگوییم محمدون انسانون، بل و حمل ناطق علی الانسان، بلکه حمل ناطق بر انسان، اونگاه که گفته میشد الانسان و ناطقون، و یسمى هذا حملا طبعیا، ما به این هم میگیم حمل طبعی، یعنی حمل مفهوم اعم بر مفهوم اخص. خب چرا بهش میگیم طبعی؟ ای اقتضاه و اتب، اقتضا میکند این هم را طبیعت منطق تکوینی خدادادی در انسان، ولا یعباه، و عبایی ندارد طبع منطق تکوینی خدادادی در انسان، هو یعنی مرین هم را. به عبارت آخر وقتی میگن الانسان و حیوانون، طبع و منطق تکوینی آدمی به راحتی میپذیرد، جا نمیخورد. اما العکس، اما عکس این داستان، و هو حمل الاخص مفهوما علی الاعم، هنگامی که حمل میکنیم اخص مفهومی را بر اعم مفهومی، فلیس هو حملا طبعیا، این حمل حمل طبعی نیست، بل بالوضع و الجعل، بلکه به واسطه قرارداد و جعل است. لأنه یعباه التب، به خاطر اینکه شأن چنین است، عبا دارد مر این حمل را طبیعت منطق تکوینی خدادادی در انسان، بلا یقبله، و قبول نمی کند طبع مر چنین حملی را. فلذلک یسمى حملا وضعیا، به خاطر همین هم که طبع نمیپذیرد چنین حملی را، جا میخوره. شما میگید که مثلا الحیوان و انسانون، در برخورد اولی ذهن منطقی تکوینی انسان در مواجهه با او این مقدار دچار سکت میشود. خب یسمى حملا وضعی یا جعلی، یا به چنین حملی که حمل مفهوم اخص بر مفهوم عمس، میگوین حمل وضعی یا جعلی. خب ما مرادهم بالاعم به حسب المفهوم، وقتی میگوییم یک چیزی اعم است به حسب مفهوم، غیر الاعم به حسب المصداق، غیر از اون چیزی است که اعم است به حسب المصداق، الذی تقدم الکلام علی، که چنین صفت دارد گذشت کلام درباره اعم و اخص مصداقی در نسب اربعه، فن نسب الف لامش عهد ذکری یعنی نسب اربعه، فان الاعم قد یراد منه، بدانید گاهی اوقات از اعم اراده می شود، الاعمو به اعتبار وجوده، اعم به اعتبار وجود اون اعم در افراد اخص و غیر افراد اخص، کل حیوان بالقیاس علی انسان. خب این ملاحظه و هو المعدود و فنسب، این ملاحظه معدود است، یعنی قصد می شود، لحاظ می شود در نسب اربعه و اعم و اخص مصداقی است. و قد یراد و من گاهی اوقات خیر اراده می شود به اعتبار آنچه فهمیده می شود از کلی فقط، و امکان مساویان به حسب الوجود، اگرچه باشد اون اعم مساوی با کلی دیگر به حسب وجود و مصداق. چند ناطق بالقیاس علی الانسان، مانند ناطق در مقایسه با انسان که اینها به لحاظ وجود مساوی هستند با هم، اما به لحاظ مفهوم ما می دانیم که مفهوم ناطق اعم است بر انسان، لذا وقتی می گوید الانسان و ناطقون حمل می شود طبعی. و اذا تزه ذلك یظهر الجواب عن السؤال الاول، هنگامی که روشن شد این مطلب پاسخ سؤال روشن می شود، لأن المقصود من المحمول فی الکلیات الخمسه المحمول بالطبع لا مطلقا، به خاطر آنکه آنچه که قصد می شود از محمول در کلیات خمسه محمول به حمل طبعی است، لا مطلقا، نه هر حملی و نه هر محمولی، هرچند اون حمل و محمول به حمل وضعی باشد، خیر چنین نیست. اما بحث بعدی ان شاء الله در جلسه آتی، و الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.